بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. لا ان العلامة قدس سره فی القواعد و تذکرت و تحریر و محکی نهایه یظهر من العرش المستوعب فی العیب المتقدم علی العقد الذی ذکرنا انه لا یعقل فیه استیعاب العرش للسمن. قال في القواعد لو باع العبد الجاني خطأ زمن أقل الأمرين على رأي والعرش على رأي وصح البيع إن كان موسرا وإلا تخير المجني عليه ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه و یزمن الاقل من الارش والقیمه لسمن معها وللمشتری الفسخ مع الجهل فیرجع بالسمن او الارش فان استوعب الجنایه القیمه فالارش سمنه ایضا و الا فقدر الارش ولا یرجع لو کان عالما و لهو ان یفدیه کل مالک ولا یرجع بهی علیه و لوقت سمنه فلا رده و لهو الارش و هو نسبت و تفاوت ما بین کونهی جانین و غیر جان من السمن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دیروز فرق گذاشتند بین عیبی که قبل از عقد در مبیع حاصل شده باشه یا عیبی که بعد از عقد و قبل القبض و یا در زمان خیار مخصوص مشتری حادث شده باشه. در این دو قسم اخیر گفتن می تواند مطالبه عرش بکند ولو عرش مستوعب همه قیمت باشه، همه قیمت را هم می تواند مطالبه کنه، منتها اون مسمنی که از قیمت افتاد یا به ملکیت باقی است یا از ملکیت هم افتاده. چه به ملکیت باقی باشد چه از ملکیت افتاده باشد، بالاخره یک حق الاختصاصی، حق التملکی، چیزی برای اون مسمن باقی میمانه. قهرن اون حق التملک یا حق الاختصاص مال مشتری است با تمام قیمتی را که به عنوان عرش گرفته است. اما اگر عیب قبل از عقد باشه، عرش در صورتی صحیحه که مقداری از این قیمت باقی بمانه و الا اگر مقداری از قیمت باقی نماند، روایت داشتیم که معامله منفسخ میشه، معامله باطل میشه، چون دیگه برای اون مسمن مالیتی نیست و قهرن معامله نسبت به او عرشبت که هیچ گونه معاملیتی نداره. ولی از مرحوم علامه در کتب اربعهشون، در قواعد، در تذکره، در تحریر، در نهایه، این بزرگوار از این چهار کتابشون استفاده شده است که عیب قبل العقد را هم عین عیب بعد العقد ایشون فرض کردن و گفته ان می شود در عیب قبل العقد هم عرشی را که مشتری مطالبه می کند مستوعب همه قیمت باشه. پس این که ما گفتیم نمی شود مستوعب باشه و معقول نیست مستوعب باشه، چون اصلا معنای عرش یعنی ما به تفاوت دادن، و ما به تفاوت در جایی است که یه مقداری از شی باقی بمانه. اگر چیزی باقی نماند که ما به تفاوت بهش نمیگیم دیگه، باید بین اون قیمت واقعی و بین عرض شود که اون چرا که دادیم یه تفاوتی باشد، ما اون تفاوت را بپردازیم. از حرف مرحوم علامه رضوان الله علیه استفاده می شود که نه، لازم نیست عرش ما به تفاوت باشه، بلکه می شود عرش کل قیمتی باشد که شخص مشتری به بایع پرداخته است. ایشون کلمات مرحوم علامه را از قواعد و از تذکره نقل می کنه. در قواعد مرحوم علامه در باب عبد جانی، اگر عبدی زد چشم کسی را نابینا کرد یا دست کسی را ناسالم کرد، بالاخره جنایتی انجام داد، چه جنایتی که مقدر شرعی داشته باشه چه جنایتی که مقدر شرعی نداشته باشه، این عبد جانی از دو حال خارج نیست، یا جنایتش جنایت خطایی است و یا جنایتش جنایت عمدی است، یا عمدن میزند چشم کسی را کور میکنه یا خطائاً چشم کسی را نابینا میکنه. مرحوم علامه در قواعد فرمودند که اگر چنانچه عبد جانی که جنایتش جنایت خطایی بود، اگر این عبد جانی را مولاش فروخت، این معامله باطل نیست و معامله صحیحه، منتها خریدار که جاهل بوده است به وضع، بعد از آنی که از وضع اطلاع پیدا کرد میاد و اقل الامرین را میگیره. اگر اقل الامرین تمام قیمت باشه، تمام قیمت را از بایع میگیره. اگر اقل الامرین عرش جنایت باشه، عرش جنایت را از بایع میگیره. فقط به همین هم باید اکتفا بکنه، حق این که معامله را برهم بزند نداره، چون در جنایت خطایی نقصی بر عبد وارد نشده، با پول جبران میشه و این پول را خود مولا میاد و جبران میکنه. منتهای امر در صورتی حق دخالت نداره که مولا موسر باشه، ثروتمند باشه. اما اگر مولا مؤسر بود، اگر مولا فقیر بود، مجنیون علی، اون کسی که جنایت برش واقع شده چون دستش از همه جا کوتاه می شود، می تواند معامله را امضا بکنه و عرش بگیره و می تواند معامله را رد بکنه و از خود عبد بیاد و طلب خودش را برداره، حالا یا عبد را استرقاق کنه، رق خودش قرار بده، یا عبد را بفروشد و از پولی که فروخ عرشش را برداره و اگر چیزی اضافه آمد اون اضافه را به مالک رد بکنه. پس در جنایت خطایی فرق است بین این که مولا موسر باشه یا مولا مؤسر باشه. اما اگر جنایت جنایت عمدی بود، در جنایت عمدی از اول حق الخیار با مجنیون علیه، که مجنیون علیه چون میتواند قصاص بکنه، میتواند به پول بیاد و معاوضه بکنه و مبادله بکنه، چون حق القصاص برای مجنیون علیه ثابته، اگر مولا عبد را فروخ در صورتی این معامله صحیح است که مجنیون علیه این معامله را اجازه بکنه و امضا بکنه، اگر امضا نکرد معامله صحیح و جایزی عرض کنم که نیست. حالا هم که آمد و اجازه کرد، قهرن باید مثل همون جنایت خطایی اقل الامرین را بگیره. اگر اقل الامر قیمت بود، قیمت را میگیره. اگر اقل الامرین عرش بود، عرش را میگیره. هازا کلهو نسبت به مجنیون علیه، اما نسبت به مشتری، مشتری در جنایت خطایی حق فسخ نداره، اما در جنایت عمدی مشتری اگر جاهل باشد حق الفسخ داره، چون نمیدانسته است که این عبد الان تنقیص میشه و این عبد الان چیزیش کم میشه، بنابراین مشتری میتواند معامله را فسخ بکنه و میتواند راضی به معامله بشه و ما به تفاوت بین اون جنایتی که میخواد به عنوان تقاص انجام بگیره و قیمت واقعی، اون ما به تفاوت را از مولا بیاد و مطالبه بکنه. عنایت فرمودید، پس مشتری اگر جاهل باشه حکمش اینه، منتها اگر مشتری همینطور مردد بود که آیا عرش بگیرم یا فسخ بکنم و مجنیون علیه آمد و قصاص کرد، اگر مجنیون علیه آمد و قصاص کرد حق و رد مشتری دیگه ساقط میشه، فقط برای مشتری عرش باقی میمونه. چرا حق و ردش ساقط میشه؟ چون ما گفتیم در معیوب وقتی میتواند رد بکند که این قائم به ذاتش باشه و اینجا الان مسمن قائم به ذات نیست، یک چشماش نابینا شده، یک دستاش قطع شده و در دست مشتری هم این کار صورت گرفته. وقتی صورت گرفته از که مال تحویل مشتری داده شده بود، پس چون این قائم به خودش نیست، به نفسه نیست، بنابراین حق و رد مشتری ساقطه. فقط برای مشتری حق عرش، عرض کنم که ثابته. هازا کلهو در صورتی که مشتری جاهل باشه، اما اگر مشتری عالم باشه و عالمن بالوضع اقدام به معامله بکند، نه عرش برای مشتری ثابت است و نه رد برای مشتری ثابته. چون سابقا ما خوندیم یکی از چیزهایی که اسقاط می کرد خیار العیب را، عالم بودن مشتری به عیب بود، که اگر مشتری عالم به عیب بود و با علمش به عیب اقدام به معامله کرد و نگفت من با عرش اقدام به معامله می کنم، اینجا گفتیم هم حق و ردش ساقطه و هم حق العرشش. البته اونجا یک احتمالم دادیم که فقط حق الردش ثابت باشه، ساقط باشه، اما حق العرشش ساقط نباشه. با علم میخواد بگه که من راضی به این معیوب هستم، اما راضی به این معیوب میسازد هم به کمک عرش و هم منهای عرش. این دیگه مبنیه بر همون حرفی است که سابقا خوندیم. یه تیکه حرفم از عرشود که تذکره و تحریر نقل میکنن که تکرار همین حرفاست و از رو بیشتر دقت بفرمایید. خب ما گفتیم در عیب قبل العقد اگر مستوعب باشد عرش معقول نیست، چون عرش ما به تفاوته و باید مقداری باقی باشه، اگه مقداری باقی نباشد معامله منفسخ میشه. ولی علامه با این حرف ما مخالفت فرموده، الا ان العلامه قدس سره فی القواعد و تذکره و تحریر و محکی النهایه یظهر من. از علامه در این چهار تا کتاب ظاهر می شود که العرش المستوعب فی العیب المتقدم علی العقد، همین طوری که عرش مستوعب در عیب بعد العقد تصویر داشت، ایشون آمده است عرش مستوعب را در عیب قبل العقد هم تصویر فرموده، العرش المستوعب فی العیب المتقدم علی العقد، که الذی ذکرنا، اون عیبی را که ما گفتیم لا یعقل فیه استیعاب العرش للسمن، گفتیم معقول نیست عرشود که عرش همه سمن را شامل بشود. قال فی القواعد، مرحوم علامه در قواعد فرموده لو با العبد الجانی خطاءً، اگر عبدی را که جنایت کرد و جنایتش هم عمدی نبود و خطایی بود، اگر عبد این چنینی را بفروشه زمن اقل الامرین، مالک نسبت به مجنیون علی اقل الامرین را ضامن هست، علی رأی اقل الامرین من القیمه و من العرش، هر کدام از اینها که اقل بود اون اقل را بدهکاره. این یک رأی. ول عرش علی رأی، قول دوم این که مطلقا عرش بدهکار باشه، چه عرش بیش از قیمت باشه، چه عرش مساوی قیمت باشه، چه عرش کمتر از قیمت باشه، این هم یک رأی. و صح البیع، و بیعی که انجام گرفته از صحیح است، ان کان موسرا، اگر مولای فروشنده بایع موسر باشه، و الا اگر موسر باشد تخیر المجنی علی، مجنی علی اختیار باش هست، می تواند این معامله را فسخ کند. هازا کله در صورتی که جنایت خطایی باشه، اما ولو کان عمدن، اگر جانی جانی عمدی باشد، اینجا وقف علی اجازت المجنی علی، موقوف است بر اجازه مجنی علی، تا مجنی علی اجازه ندهد معامله لازم نیست. و یزمن الاقل، و این همونجا ضامن اقل است من العرش و القیمه. لس سمن معها، که این سمن را به نصب بخوانید که بشود مفعول یزمن، یزمن الاقل ولا یزمن السمن مع الاجازه، اگر اجازه کرد ضامن سمن نیست، چون ممکنه سمن از قیمت عبد بیشتر باشه، خب این زرنگی بوده است که مولا کرده، کاسبی بوده است که مولا کرده، مجنیون علی فقط معادل این عبد حق داره و معادل این عبد قیمت عبده، حالا اگر سمن بیش از قیمت بود چرا اون زائد را شخص مجنیون علی حق داشته باشه؟ پس بنابراین مجنیون علی بعد الاجازه فقط عرشبت که طلبکار چیه؟ فقط طلبکار اقله، حالا اقل میخواد قیمت باشه، میخواد عرش باشه. لس سمن معها، که این معها اینهاش به اجازه برمیگرده، یعنی یزمن الاقل ولا یزمن السمن مع الاجازه، اگر اجازه بود دیگه ضامن سمن نیست، که گفتیم چرا. هازا کله نسبت به مجنیون علی، اما مشتری این وسط چه کاره هست؟ ولی المشتری الفسخ، مشتری در وقتی که جنایت عمدی باشد میتواند فسخ بکنه، البته میتواند فسخ بکند مع الجهل، اگر جاهل به این عیب بود. فیرجع به سمن، قهرن وقتی فسخ کرد رجوع به چی میکنه؟ بله، رجوع به سمن میکنه. اول عرش، این اول عرش را مرحوم شهیدی انصافا از محققین است که تو عبارات مکاسب من دیدم هیچ کس مثل مرحوم شهیدی اینجور دقت داشته باشه. ایشون میگرد این اول عرش را میتوانیم به رفع بخوانیم، که اینطور بگیم ولی المشتری الفسخ اول عرش، برای مشتری فسخ هست که اگر فسخ کرد سمن را میگیره، و یا عرش است که عرش قهرن کجا هست؟ جایی که فسخ نباشه. و میتوانیم اول عرش را به جر بخوانیم، منتها اگر اول عرش را به رفع خواندیم این دیگه فیرجع و به سمن که این وسط واقع شده است جمله جمله معترضه هست بین معطوف و معطوف علیه. اما می توانیم اول عرشه هم بخوانیم و یک جمله در تقدیر بگیریم، اینجور بگیم ولی المشتری الفسخ مع الجهل فیرجع به سمن و یرجع به العرش. البته کجا یرجع به العرش؟ ان لم یفسخ، که یک ان لم یفسخی در تقدیر میگیریم، این اول عرش هم به جر میخونیم که عطف به اون سمن باشه. البته این دوم بهتره. فان استوعب الجنایه القیمه، اگر جنایت مستوعب قیمت باشد، اینجا دیگه عرش و سمن یکیه، فل عرش و سمن و هو ایزن. و الا اگر چنانچه مستوعب نباشد، سمن را نمیگیره، فقط عرش را میگیره وقتی امضا کرد و اجازه کرد. اگر اجازه کرد و عرش مستوعب بود، سمن را میگیره، اما اگر عرش مستوعب نبود، فقط چیه باید بگیره وقتی اجازه کرد؟ عرش را باید بگیره. و الا فقط رول عرش. ولا یرجع لوکان عالما، اگر عالم به عیب بود، حق رجوع به بایع رو نداره، چون با علم اقدام کرده است، پس حق الخیاره ساقط. و لهو ان یفدیه، مشتری می تواند فدا بده، یعنی عوض اون جنایت را پول بدهد به کی؟ به آقای مجنیون علی. ولل مشتری ان یفدیه، فدا بدهد این عبد را، یعنی قیمت بدهد به مجنیون علی کل مالک. اگر فدا هم داد، ولا یرجع بهی علیه، برای این فدا به بایع رجوع نمی کنه. چرا رجوع نمی کنه؟ چون خودش با علم اقدام به معامله کرده. حالا که با علم اقدام به معامله کرد، فدا و عرش هم داد، دیگه حق رجوع نداره. ولو اقتص منه، اگر عبد قصاص شد، اگر قصاص بشود، دیگه برای مشتری حق و رد ثابت نیست، ولو مشتری جاهل باشه. چرا حق و رد ثابت نیست؟ چون عبد دیگه قائم به ذاتش نیست. ولو اقتص من العبد فلا رد دلیل مشتری وله العرش، عرش میتونه بگیره. عرش چقدره؟ و هو نسبت و تفاوت ما بین کونهی جانین او غیر جانه. ببینید از حرف اینجای علامه استفاده می شود که عرش حتما باید ما به تفاوت باشه، در حالی که ایشون استظهار کردن که اگر عرش مستوعب هم باشه حق گرفتن داره. انتها حرف مرحوم علامه در قواعد. و ذکر فی تذکرت هذه العباره به عینها، عین همین عبارت را در تذکره هم فرموده است، فی باب العیوب. و قال فی اوائل البیع من التذکره فی مسئله بیع العبد الجانی، اینجوری فرموده علامه، فرموده ولو کان المولا مؤسرا، اگر مولای بایع مؤثر بود، لم یسقط حق المجنی علیه من الرقبه، حق مجنیون علیه از رقبه ساقط نمیشه. تا کی ساقط نمیشه؟ ما لم یجزل بی، تا مادامی که بی را اجازه نکنه، تا بی را اجازه نداده است، حق مجنیون علیه نسبت به این عبد و رقبه این عبد ثابته. ما لم یجزل بیع اولا، چرا؟ فان البایع، بایع می توانست در جنایت خطایی عرشود که بیاد و حق را منتقل به ذمه خودش بکنه. خب جنایت را عبد انجام داده بود، در واقع کی بدهکار بود؟ در متن واقع عبد بدهکار بود، اما مولا این رو به ذمه خودش منتقل کرد، گفت بابا من میدم، اونم پول میخواد دیگه، واجب است قبول بکنه. اما وقتی مؤثر باشه، ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ کسی که مؤثر هست چطور میشود حق این آقای عبد بیاد در ذمه؟ این ذمه اصلا نداره، ذمه ای که در بازار اعتبار نداره اصلا ذمه نیست، ذمه وقتی هست که اعتبار داشته باشه. فإن البایع انما یملک، بایع مسلط است نقل حقه عن رقبته، می تواند حق مجنی علیه را از رقبه عبد منتقل بکنه. به کجا منتقل بکنه؟ به ذمه خودش، به فدائهی، خودش بیاد فدا بده. ولا یحصل من ذمه المؤثر، این کار از ذمه آدم مؤثر حاصل نمیشه، چون مؤثر اصلا ذمه نداره. فیبقى حق المجنی علیه مقدمن، حق مجنی علی بر حق مشتری مقدم می شود دیگه. فیبقى حق المجنی علی مقدمن علی حق المشتری، اون وقت پس مشتری چه کار بکنه؟ مشتری اگر جاهل بود مخیر است که رد بکنه. و یتخیر المشتری الجاهل فی الفسخ، اگر فسخ کرد فیرجع بالثمن، ثمنی که داده از پس میگیره. و همین مطلب را احمد حنبل گفته، بعض از شافعیه هم گفتن. او مع الاستیاب، وقتی میتواند همه ثمن را بگیرد که معامله را رد نکنه و عرش مستوعب باشه. پس در دو جا میتواند ثمن را بگیره، یکی جایی که فسخ بکنه، یکی جایی که فسخ نکنه، اما عرش چجوری باشه؟ عرش مستوعب قیمت باشه. او مع الاستیعاب، لأن عرش مثل هازا، وقتی عرش مستوعب بود عرش همچه جایی جمیع و ثمنه. اما و ان لم یستوعب، اگر عرش مستوعب نباشه و این هم معامله را رد نکرده باشد و امضا کرده باشد، یرجع به قدر عرشه، به مقدار عرشش حق رجوع دارد نه زائد. انشالله که روشن بود دیگه. هازا کله، در صورتی که مشتری عالم باشه یا جاهل، علمای اعلام جاهل باشه. اما ولو کان المشتری عالما، اگر مشتری عالم باشد به تعلق الحق بالعبد فلا رجوع. تا مرحوم علامه می فرماید و می فرماید تا به اینجا می رسه، الى انقال و ان اوجبت الجنایت و قصاصا، اگر جنایت موجب قصاص باشه، یعنی چه جنایتی باشه؟ جنایت عمدی باشه. فا ان اوجبت الجنایت و قصاصا، تخیر المشتر الجاهل بین العرش و امضاء العقد و بین الفسخ و رد. فإن اقتص منه، اگر قصاص انجام گرفت دیگه حق و رد نداره، فقط حق چی داره؟ حق العرش. چرا حق و رد نداره؟ چون دیگه قائم نیست به اینش. فإن اقتص منه احتمل تعین العرش، که عرش چقدره؟ و هو قسط قیمته. باز ببینید از خود کلمات علامه هم استفاده می شود که عرش همیشه عرش باید کمتر از همه قیمت باشد. و عرش قسط و بخشی از قیمت است، ما بین این چیزی، ما بین ثمن، وقتی که این عبد جانی باشد یا این عبد جانی نباشد. ولا یبطل البیع من اصله، بیع دیگه باطل، یعنی باطل نیست، البته اگر یبطله بگیم بهتره. ولا یبطل البیع من اصله، مشتری حق ندارد بیع را ابطال بکنه و رد بکنه. چرا حق نداره؟ لأنه تلف عند المشتری، این نقص در عند مشتری حاصل شده. بالعیب الذی کان فی، به عیبی که از اول بوده است. فلم یوجب الرجوع به جمیع الثمن، این نمیتوند همه ثمن را بگیرد و معامله را فسخ بکند. کل مریض و المرتد، انشالله که روشنه. و قال ابو حنیفه و شافعی، یرجع به ثمنه، میتوند همه ثمن را بگیره، یعنی معامله را رد بکنه و فسخ بکنه. چرا؟ برای اینکه درست است این قصاص در زمان مشتری انجام گرفته، اما سببش در ملک کی حاصل شده جنایت؟ در ملک بایه اولی، پس که انهو قصاص هم از اول واقع شده. ابو حنیفه و شافعی گفته است یرجع به سمنه و یرده لأن تلفهو، برای اینکه تلف این بعض لأمر استحق علیه اندل بایه، این برای امری است که مستحق علیه واقع شد اندل بایه، فجرا مجرا اتلافه، این سبب که اون وقت انجام گرفت که انهو مسبب هم که قصاص باشد، اینم اون وقت انجام گرفته، پس مسبب هم جاری مجرای سبب هست. انتها حرف مرحوم علامه در تذکره. و قال فی التحریر فی بیع الجانی خطاءً، فرموده است ولو کان السید مؤثرا، اگر سید مؤثر باشد لم یسقط حق المجنی علیه عن رقبت العبد، حق مجنی علیه ساقط نمیشه. ولی المشتری الفسخ، بله مشتری هم حق الفسخ داره. چه وقت حق الفسخ داره؟ مع عدم علمهی، به شرط این که جاهل باشه. فان فسخه، اگر فسخ بکند رجع بالثمن، و ان لم یفسخ، اگر فسخ نکند و معامله را ابقا بکنه، و استوعبت الجنایت و قیمته، و جنایت مستوعب قیمت عب باشن، عرش به اندازه قیمت عب باشد، و انتزعت، و این عبد از ملک این آقای مشتری کنده بشه. یعنی چه کنده بشه؟ یعنی مجنیون علیه آمده از این عبد را گرفته از دست این برده فروخته، یا اصلا آمده از این را رق خودش قرار داده، استرقاق کرده، چون هم حق استرقاق داره هم حق فروش برای این که عوض مالش رو بگیره. فَإِنْ فَسَخَ رَجَعَ بِالسَّمَنْ وَإِنْ لَمْ يَفْسِخْ وَاسْتَوْعَبَتِ الْجِنَايَةُ قِيمَتَهُ وَانْتَزَعَتِ الرَّقَبَةُ، رقبه منتزع شده، یعنی فروش رفته و پولش گرفته شده، یا خود عبد گرفته شده است، یرجع المشتری بالثمن ایزن، باز مشتری ثمن را که داده است میگیره. و ان لم یستوعب قیمته، اما اگر عرش مستوعب قیمت نباشه و این معامله را امضا کرده باشد، رجع به قدر العرش، فقط حق قدر العرش را داره. هازا کله، در صورت که مشتری عالم باشد یا جاهل باشه؟ جاهل باشه. ولو علم المشتری به تعلق الحق به رقبت العب لم یرجع به شیئن، دیگه حق رجوع نداره. ولو اختار المشتری ان یفدی، اگر مشتری خواست به جای بایه فدا بده، حق رجوع به بایه دارد یا نداره؟ حق داره اگر کار مشتری فضولی نباشه. اما اگر کار مشتری فضولی باشه، قبل از آنی که از بایه اذن بگیرد دست کرده است در جیب خودش و عرش را داده، اینجا عرش از ملک کی رفته؟ این آقای فضول. ولو علم المشتری به تعلق الحق به رقبت العبد لم یرجع به شیئن، ولو اختار المشتری ان یفدیه، مشتری خاص فدا بدهد به مجنی علیه جازه، و رجع بالفداء علی البایع، به فدا بر بایع رجوع می کند مع الاذن، و الا فلا. انتها. خب ما این انتزعت را چند رقم معنا کردیم علمای اعلام؟ یکی گفتیم رقبه را استرقاق کند، یکی رقبه را بفروشد و پولش را برداره. اقولو و انتزعت اما راجع الی رقبت العبد و اما راجع الی القیمه اذا باع اهل مجنی علی و اخذ قیمته. و هاذ القید، این قیدی که عشبت که ون تو زعت باشه غیر موجودن فی باقی عبارات العلامه فی کتب الثلاثه و کیفکان فالعبد المتعلق برغبته حق للمجنی علیه، عبدی که برای مجنی علیه در رغبه این عبد حقی ثابت باشه، چه حقی؟ حقی که یستوعب قیمته، همه قیمت عبد را شامل بشه. اما ان یکون، بله، اما ان یکون له قیمتون تبذل به ازائه اولا، بله، اولا و بل جمله فل عبد المتعلق برغبته حق للمجنی علی، حقی که یستوعب قیمته، اما ان یکون له قیمه، یا برای عبدی که حق این آقا ازش برداشته می شود باز له قیمتون که تبذل به ازایه، در ازای اون قیمت پولی داده می شود اولا. اگر باز پولی در مقابلش داده شود و علل اول فلابد ان یبقا شیء من الثمن، باید یه مقدار از ثمن در مقابل اون مالیت باقی باشه دیگه، همه ثمن را اگر بخواد بدهد پس اون مالی که الان در مقابلش پول خرج می شود در مقابل مالی قرار نگرفته و باید معامله چی باشه؟ باطل باشه. معامله وقتی صحیح هست که کل مالیت مبی در مقابل ثمن قرار بگیره. حالا اگر همه ثمن را بخواهد بگیرد و باز هم این عبد هنوز قیمتی داشته باشد، این قیمت باید بلا عوض باشه. اگر این قیمت بلا عوض بود باید معامله از اول نسبت به این بعد چی باشه؟ منفسخ باشه دیگه. پس حتما نمیتوند همه ثمن را بگیره. اما ان یکون از برای این عبد بعد از آنی که حق برداشته شد لهو قیمتون، باز هم قیمتی دارد که تبذل به ازائه اولا، و علل اول که قیمت داشته باشد فلابد ان یبقا شیء من الثمن للبایع، باید چیزی از ثمن برای بایع باقی بماند در مقابل مالیت باقی مانده. فلا یرجع به جمیع ثمن علیه، مجنی علی حق این که همه ثمن را مطالبه کند ندارد. و علی ثانی، اگر قیمتی نداشته باشد از اول بگیم معامله باطله، اصلا دیگه عرش برش اطلاق نکنیم، برای این که وقتی مالیت نداشت از اول همه قیمت این عبد مال مجنی علی بود، پس این آدم شیء بلا مالیت را فروخته است و در اول بی، بی را که تعریف کردیم گفتیم بی چیه؟ مبادلت و مالن به مالن. و علی ثانی فیم بقی بطلان العیب، ولو قیل ان انتزاعه عن ملک المشتری لحق کان علیه عند البایع یوجب قرامته علی البایع کان اللازم من ذلک مع بعده فی نفسه ان یکون الحکم کذلک فی ما لو اقتص من الجانی. حالا اگر کسی اینجور بیاد بگد که ان انتزاعه عن ملک المشتری، اگر بیاد عبد را مجنی علی از ملک مشتری خارج بکنه، لحق کان علی، برای حقی که بر علیه این عبد اندل بایع برای مجنی علی هست، حقی که یوجب و قرامته علی بایع، بایع واجب بود قرامت این حق رو به پردازه، اگر بگیم این خیلی بس باشه.